سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه حضار محترم و امیدوارم که امروز هم به برکت کلام نغز و گوهربار امیرالمومنین علیه السلام صبحانه با معرفت لذیذ و خاطر انگیزی داشته باشیم. به حکمت 22 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند لنا حق و ان اعطینا و الا رکبنا عجز الابل و ان طال السرا. ما را حقی است اگر به ما داده شود فبها، وگرنه بر پشت شتران سوار خواهیم شد و راه را طی خواهیم کرد حتی هر چند این سیر ما در تاریکی شب طولانی شد. خب این یک عبارت به ظاهر مبهم است، جز قسمت اول. بخش دیگه ممکنه برای مخاطب مبهم باشه. لنا حق، ما یه حقی داریم. خب منظور چه حقی است؟ منظور از ما کی هستیم؟ بعد در ادامه حضرت بفهمد و اگر داده نشود ما بر پشت شتران سوار میشیم و راه رو هر چقدر تاریک و طولانی باشه طی میکنیم. یعنی چی؟ با یک توضیح بسیار بسیار ساده از خود نهج البلاغه این حکمت خیلی روشن میشه. در خطبه سوم نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اولا میفرمایند جانشینی پیامبر حق ما بود. اونجایی که درباره دوران خلیفه اول میفرمایند پسر ابو قحافه یعنی ابو بکر لباس و ردای خلافت رو برتن کرد، در حالی که او میدانست نسبت حکومت به من مانند نسبت سنگ آسیاب است به محور آسیاب که دور آن میچرخد. یعنی چی؟ یعنی حتی ابو بکر هم که اولین کسی بود که حکومت رو غصب کرد میدونست که این حکومت حق منه، حق من. نکته دوم دوباره در خطبه سه که این دوران طولانی تاریکی که اینجا اشاره میکنه در حکمت 22 در خطبه سوم بیان شده. بعد از این که توضیح میدن که ابوبکر هم میدونست که حق با منه و حق منو غصب کرد، فرمود من در اون شرایط به فکر فرو رفتم که آیا با دست خالی و تک و تنها قیام کنم حقمو بگیرم، یا این عبارت دقت کن، یا در این محیط خفقانزا تاریک و خفقانزایی که به وجود آورده ان صبر پیشه کنم. پس دوران خلفای گذشته رو حضرت به دوران تاریک خفقانزا تعبیر میکنن. بعد خودشون ادام میدن دورانی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مؤمن را تا روز قیامت محزون و غمگین میکنن. یعنی هم طولانیست هم خیلی تاریک و غم‌انگیز. پس تا اینجا معلوم شد در حکمت 22 وقتی می‌فرمایند لنا حقون یعنی حق خلافت بلافصل پیغمبر برای ماست. وقتی هم می‌فرمایند در اواخرش که حتی در آخرش که و انتال سرا سرا، حتی اگر این دوران طولانی تاریک ادامه پیدا کنه، دوباره منظورشون این دوران خلافت های ناحقه که هم ظلم درش هست، هم جهل درش هست، هم تعصب درش هست، همه چی درش هست. حالا با این نگاه یه بار من حکمت رو معنی کنم. ما را حقی است یعنی حق جانشینی پیامبر، اگر این حق به ما داده شود فبها، خب حق اون بوده به اون رسید، و الا اگر داده نشود ما بر پشت یعنی بر ترک شتران سوار میشیم. یعنی ما شتر خلافت رو رها نمی کنیم. باز دوباره اینجا نکته اینه که چرا اینجا فرموده پشت شتران شما میگید خلافت؟ جواب این هم در خطبه سه مولا علی علیه السلام در اواخر خطبه سه درباره این که چرا حکومت رو پذیرفت بعد از عثمان میفهمد اگر حضور مردم در صحنه نبود حجت بر من تمام نمیشد که به اندازه کافی یار دارم، و اگر خدا از علما و دانایان عهد نمی گرفت که بر شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکند، من مهار شتر خلافت را همچنان به گردنش میانداختم و رها میکردم. تعبیر ایشون از حکومت داری شتر سواری است. دوباره تو همون خطبه 3 درباره دوران خلیفه دوم میفرمایند خلیفه دوم ترکیبی از خشونت و تندروی بود. بعد توضیح میدن میفرمایند حاکم مثل کسی است که سوار شتر چموشیه، اگر بند و محکم بکشه بینی شتر پاره میشه، اگر شل بگیره شتر چموش رو به زمین میزنه. خب باز دوباره حکومت رو تعبیر به چی کردن؟ شتر و شتر سواری. با این نگاه حضرت میخوام بگن اگر حق ما رو بدن که گرفتیم، اما اگر ندن ما ولکن این جایگاه نیستیم، چون خدا این جایگاه رو برمون تعیین کرده. حتی اگر شده در سایه به سایه خلفا حرکت میکنیم و بالاخره یه روزی حکومت رو که حق ماست پس میگیریم. خب یه دوره کوتاهی 4 سال و 8 ماه حضرت علی علیه السلام حکومت رو دست گرفت، دوباره حکومت به ناحق رفت سراغ دیگران. دوباره در روز ظهور امام اثر با نفدا این حکومت به صاحب اصلیش که امام زمان در با نفدا هست بر میگرد. پس در این حکمت اصلا نشانه ای از ذلت نیست. چرا اینو عرض کردم؟ چون متاسفانه مرحوم سید رضی در پایین حکمت یه توضیحی نوشته که اصلا نه با روح نهج البلاغه، نه با شخصیت و عزت امیرالمومنین، نه با این عبارات و ادبیاتی سازگاره. ببینید مرحوم سید رضی چی نوشتن؟ نوشتن این از سخنان لطیف و فصیح است. یعنی اگر حق ما را ندادند خار خواهیم شد و باید بر ترک شتر سوار و چون بنده بنشینیم. سید رضی رحمت الله علیه نمیدونم چرا با اون فضل و علم و ادبیات غنی که داشته خیال کرده حضرت فرمودند اگر حق ما را ندادند ما بر عجوز الابل سوار میشیم، یعنی بر ترک شتر سوار میشیم. گفته خب کی بر ترک مرکبی سوار میشه؟ کسی که اینقدر خار نداره که خودش شتر نداره، کسی دیگری که شتر داره رو ترک خودش سوار میکنه، داره که اصلا این نیست. این ترک شتر سوار شدن به معنای ذلیل بودن، ندار بودن، حقیر بودن نیست، به معنای این که میچسبیم به خلیفه‌ای که شتر سواره، رهاش نمیکنه. شما وقتی سوار دوچرخه میشی، سوار موتور میشی که پشت سر خودت سوار میکنی، چقدر فاصله است بین تو و او؟ هیچی، حتی بدنتون به هم تماس پیدا میکنه. ولی سید رضی فکر کرده این که حضرت گفته اگر حق ما رو ندن ما بر ترک شتر سوار میشیم کنایه یا استعاره است از این که ما که نداریم مجبوریم بر شتر دیگران پشت سرشون سوار شیم. اصلا این نیست. با قرینه ای که در خود کلام براتون گفتم و از خود به سپاس کردم، حضرت میخوان بگن اگر حق اونو دادن که خب ما شتر سوار میشیم، اما اگر حق ما رو ندادن ما رها نمیکنیم، ما پشت سرش میشینیم و لحظه به لحظه سایش توی سایه مثل سایه تعقیبش میکنیم تا بالاخره حق اونو میگیریم. از این اتفاقا نشانه اقتدار و عزت و عقلانیت اهل بیت علیهم السلام و کاش میشد ما مجوز بگیریم و این فرمایش سید رضی رو حذف بکنیم، که حالا شاید انشاءالله این کار رو بکنیم و انجام بدیم. اما حکمت 23 رو هم یه اشاره میکنیم، اگر رسیدیم امروز کامل میکنیم، نشد فردا این شد. حضرت در حکمت 23 به یک نکته اخلاقی تربیتی بسیار مهمی که اکثر ما متاسفانه بهش مبتلاییم اشاره میکنیم. میفرمان من ابتع بهی عملو لم یسرع بهی نسبو، کسی که در عمل خودش تلاش نکنه و عقب بیفته اصل و نسب و فامیل معروف و این حرفا نمیتونه رو جلو بندازه و سرعت بده. تهش این فرمایش یک جمله است، آقا انسان جز اون چه که خودش تلاش میکنه نتیجه نمیگیره. این که من فرزند فلان مرجع تقلیدم، عموی من نمانده مجلسه، ما از بچه های فلان سردار بزرگ هستیم، اینا کسی رو به نتیجه نمیرسونه. کسی که عملش او رو کند میکنه، یعنی عملش ارزش نداره که با سرعت بره، با تکیه به حسب و فامیل و این حرفا نمیتونه سرعت بگیره. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. خلاصه قصه اینه که همه چیز مبتنی بر عمل خود انسانه. انسان باید خودش برای فردای خودش پیش بفرسته، خودش برای روزگار پیری خودش کار کرده باشه، اما هی بخواد تکیه کنه به اعتباریاتی مثل نسبت فامیلی با فلان بزرگ کشور، نسبت فامیلی با فلان شهید، نسبت فامیلی با فلان سردار، این جا میمونه. دیگران چون حسب و نسب معطلشون نمیکنه، تلاش میکنن، این غفلت میکنه، فریب اون حسب میخوره، در جا میزنه. و خیلی هم از اینا دیدیم، خیلی دیدیم، هنوزم هست. پس بریم به عمل و رفتار خودمون بپردازیم که در اون صورت حسب و نسب هم افتخاره. حالا کسی خودش تلاش کرده بالا رفته، برای حسب خود نسب خودش هم یه افتخار اضافه خواهد کرد. انشاءالله خدا توفیق عمل به این حکمت ها رو به همه ما عنایت کنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.